با محمد و آل محمد محشور شوید. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام علی علی ابن ابی طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عرض کردیم در شبهای گذشته که خداوند ما را امر به عبادت کرده است. عبادت خودش یه تکلیفیست، یه وظیفیست، یه شغلیست. رسول اکرم فرمود کفا بالعبادت شغلا، خوشا به حال اونهایی که شغلشون عبادت است. شغل میتواند عبادت باشد، حرفه، کار، کوشش عبادت باشد. شغلی که عبادت نباشد اون بطالت است، اون بطالت است، اون غفلت است، اون اتلاف وقت است. پس ما باید به تمام کارامون، به تمام شغلهامون رنگ و بوی عبادت بزنیم. یه قصه یادم آمد براتون بگم. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما بروجردی رو، از علما و از بزرگانی بود که حدود 56-57 سال قبل از دنیا رفت. بنده از مرگ ایشون، از رحلت ایشون یادم هست. 4-5 ساله بودم که ایشون از دنیا رفت و تا ایشون زنده بودن امام قیام نکرد. امام فرموده بودن الان شیخ اسلام رهبر و مرجع و زعیم اسلام آی بروجردی است. آی بروجردی هرچه صلاح بداند ما تسلیم. بعد از آی بروجردی امام احساس وظیفه کرد و قیام کرد و انقلاب کرد. آقای بروجردی خصلت‌های بسیار بزرگ و مهمی داشت. این بزرگوار کسی بود که 3 شب قبل از رحلتش یکی از علمای بزرگ قم زارن یا جای دیگر حضرت زهرا را خواب دیده بود که حضرت زهرا فرموده بودن بهشت و زینت بدید میخواد حسین جانم بیاد، بهشت و زینت بدید میخواد حسین بروجردی بیاد. خب این بزرگوار خدمات بسیار زیادی به دنیای اسلام داشت. اون لوای ششگانی که محمد رضا لعنت الله علیه خواست بیاد کند، آقای بروجردی فرمود تا من زنده هم نکن، جرأت نکرد، پیاده نکرد. حتی تهدید کرده بود آقای بروجردی رو شاه که اگر بخواه نظاری چه منم کفشای بابام پاپ میکنم، پوتینای بابام پاپ میکنم. آقای بروجردی فرمود کفشا بابات برات بزرگ هنوز، فنوز زود کفشا بابات بروشه. همون سرنوشتی که بابات مبتلا شد به جزیره موریس به درک واصل شد تو هم همونجا میری. خب اون قدرت آیه بروجردی رو حس کرد و جرأت نکرد، ولی قدرت امام رضوان الله تعالی علیه رو درد نکرده بود، لذا دست به اون کار زد و بدن و مسائل و امام احساس وظیفه درد کرد و قیام کرد. حالا کاری ندارم، یه نکته خیلی جالبی تو زندگی این بزرگوار هست که بعد من اون جمله‌ای که میخوام بگم راجع به شغل، که سعی کنیم شغل ما هم عبادت باشد، یعنی دست بر کار میزیم قصد قربت کنیم و درست انجام بدیم، اون خودش میشه عبادت. اون اینه، یه وقت آقای بروجردی نشسته بود، شروع کردن عده از آقای بروجردی تعریف کردن، علما مراجع بزرگان بودن، شروع کردن تعریف کردن. آقای بروجردی خب میگن چندین مسجد ساخته بوده، شاگردای خوبی تربیت کرده. یکی از کسانی که از محضر آقای بروجردی استفاده کرده مقام معظم رهبری خود ما هست، چند سالی از آقای بروجردی استفاده کرده بوده، شاگرد آقای بروجردی بوده شون. اون وقت ایشون میگن نشسته بودن، هر کسی یک صحبتی کرد و تعریف و تمجید. یه وقت یک سید مصطفی خونساری بوده که ایشون از علما بوده، ایشون هیچ نمیگه. آقای بروجردی رو میکنه از باب شوخی به سید مصطفی خونساری میگه خب همه گفتم تا یه چیزی برو ما بگو دیگه، این آدم به تعریف کردم. برای شوخی بهشون میگه، سید مصطفی خونساری میگه حضرت آیت الله من چیزی یادم نیست، اما یه روایتی از جدتون یادمه، از اجدادتون، من اونه برای شما میخونم. بخون. آی بروجردی قشنگ تیز گوشاشو گرفت که حضرت لقمان به فرزندش نصیحت میکنه، چهار جمله رو میگه: پسرم اولا احکم سفینت که فان بحرک عمیق عمیق، کشتی تو محکم کن که این دریایی که در روش در حرکتی خیلی عمیق و ژرفه، ایمان تو محکم کن، یعنی سفینه یعنی ایمان، ارتباط با اهل بیت، ارتباط با خدا محکم کن، سوس ایمان نباش، محکم کن ایمان تو. این خیلی جمله جالبیه، دیشب در یک مجلس قبل گفتم، اونجا اشاره کردم. پس احکم سفینه تک فان بحرک عمیق عمیق، این یکی. پس دوم و اکثر زاده کرد، زاد و توشی سفر مرکت رو زیاد کن، فن سفرکت طویلون طویل، سفرت طولانی است، ارو دروز نیست، خیلی طولان، رفت داره برگشت نداره. چشم. سوم و خفف حمله که گرباره‌ت هم سبک کن، فن عقبت که کعودون کعود، عقبه ها و گردنهای در پیش داری حولناک و سخت گذره. حالا عرضم سر جمله چهارم میشه، چهارمین جمله یه حدیث اینه: و اخلص عمل که فان ناقده بصیرون بصیر، اعمالی که انجام میدی خالص کن، اعمال تو خالص کن، ریاب و تظاهر و خودخواهی که درش نباشد. چرا؟ فان ناقده بصیرون بصیر، نقاد قیامت بصیر است بصیر. گفت تا این جمله رو گفتم آقای بروجردی زد زیر گریه، گریه کرد. سید مصطفی خونسه فرمود آقای بروجردی بعد از این جلسه هر وقت منو میدید تا چشمش به هم میفتاد این حدیث یادش میامد، و اخلص عملک فان الناقد بصیر بصیر، عملت رو خالص کن که نقاد قیامت خیلی زرنگ و زیرک. مرتب تو تا زنده بود گفت، در صورتی که آقای بروجرد لحظه جان دادنش مطلع بود، شاهدان اینی که بالا سر ایشون بودن گفتنشون حالت اغما و بیوشی بهش دست میداد، بوش میامد، هی سال میکرد ساعت چند است. مثلا گفتن ساعت 4 صبح. باشن ساعت 4 نیم است. دیگه یک روب به 5 است. هی تون تون سال میکرد تا رسید به 5، فرمود نزدیک است، نزدیک است. تا گفت نزدیک است 5 و 10 دقیقه، ایشون یک مرتبه دیدن گفت لا اله الا الله، لا اله الا الله، چند تا لا اله گفت دنیا رفت. این وضعیت آقای بروژردی. اما قصه میخواستم بگم این نبود، این مقدمش بود. نزدیک حرم حضرت معصومه یک لبو فروشی بود، سلام علیکم، یه لبو فروشی بود که این مرتب لبو میفته تو زمستان. خب این داد میزده لبو داغه، لبو شیرینه، خیلی یک دو سه ساعت تا لبوهاشو بفروشه داد میزنه. آقای بروژردی دید عجب این چند ساعت این چه فقط داره داد میزنه، لبو داغه، لبو شیرینه، حالا یه راست یا دروب معلومه چه به شیرین هم نیست مگه دیگه، حالا اینطوری خب بفروشه جنسش. وای بال بعضی کسا مگه دروغ میکنن، تعریف دروغ، تعریف دروغ. بله اون وقت گفت که خیلی این داره داد میزنه. یکی از روزا دید آقای بروژردی در مسیر که رفت به حرم برا درس، مسیرش کج کرد و رد به سمت این چرخ لبو فروشه. اطرافی گفتن فکر کردیم آقا میخواد لبو بخوره، حالا یک مرجع تقلید بیاد که نارخیمون لبو بخوره، حرام نیست اما سواکه دیگه، درست نیست دیگه، هر که سلام ده ایشون آتیدن. رفت نزدیک لبو فروشه و به لبو فروشه گفت که آقا، بله، گفت شما مسلمانی؟ گفت بله حضرت آیت الله، مسلمانم، کافر اینجا چرا میکنه؟ شیعه ای؟ بله آقا. قیامت که قبول داری؟ بله. اینم قبول داری که هر چی میگی هر عملی انجام میدی ملائک یادداشت میکنن، نامه اعمالم که قبول داری؟ گفت بله حضرت آیت الله، بله بله. گفت حالا فردای قیامت نامه اعمالتو باز کنن بینه فقط یه چندین ماه که لبو میفروشی اینجا، فقط تو نامه اعمال لبو داغه، لبو داغه، لبو شیرین، لبو داغه، چیکار میکنی با این لبو داغای قیامت؟ گفت گفت حاجقا من باید داد بزنم لبو ما بفروشم، خب بخرن مردم، اگه نگم نمیخرن. گفت بنده خودش که برای دنیا بکنی برای آخرت کچی بگو لبو داغه، الله اکبر، شیرین، الحمدلله، خیلی قرمز مثلا سبحان الله، قاتیش کن اقلا دیگه، قاتیش کن. خب لازم نیست بالاخره که انسان همش به اون داد بزنه، گاهی این خدا رحمت کن حضرت آیت الله دست رو شما بین. در یکی از نواراش من گوش کردم، دیدم راجب نعمتهای خدا که صحبت میکرد، این مرد اصلا عظمت خدا، قدرت خدا رو تو میوه دیده بود، میگفت چه گلابی هایی، الله اکبر، چه هندوانه های قرمزی، لا اله الا الله، چه گنگورهایی، شروع میکرد نعمتها رو نام برد. خب این یه معناشه که انسان نعمتهای الهی رو همراه خدا رو همراه اینا ببیند، مشاهده کند. سلام علیکم. پس کفا بالعبادت شغلا، پس هر کاری که شرعی باشد این عبادته، ایشا مرز کرده خودش شغلی ها. پس سعی کنیم کار لغو انجام ندیم، کار بد انجام ندیم. اگر کار بد بود، حرام بود، ریا بود، نمیدونم اسپلو خود ما بود، این لغوه، این باطله، به بطالت میگذره. پس یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم پروردگارتون را عبادت کنید، اون پروردگاری که شما را خلق کرده و اونه قبل از شما خلق کرده، لعلکم تتقون، باشد که آره شما متقی بشی. علی علیه السلام فرمود العبادت فوزون، عبادت خودش فیضه، فوز عظیمه، فوز عظیمه. اون وقت بعضی ها دوام نداره عبادتشون. اسلام به ما میگه تو عبادت کن، کم کن، اما همیشه. لازم نیست که انسان مثلا همین عبادتهای رسمی رو حالا هر روز حرم مشرف بشه، اشکالی نداره، اما هفته یک بار مشرف بشه، قشنگ با حال با توجه تزریق کن اون افکار امام رضا رو در روح و جان و نفس. هفته یه جلسه برو، اما اون چی که میشنوی عمل کن. خود انسان 10 تا جلسه برو، از این جلسه اون جلسه، هی بشنوه بشنوه عملم نکنه، چی شد؟ چند ساعت جلساتش طول بکشه. آه منم تو حرم تا صبح عبادت کنم، نه لازم نیست، ساعت صبح چرت بده سر کارت تو اداره هست. نه، برو یکم با حال عبادت کن، فلسفه عبادت، بعد بیاد استراحت کن. پس دوام العباده برهان و ظفر به ساده. اون کسی که عبادتش رو ادامه میده ولو کم باشه، این دلالت برنه که این اهل سعادته، این سعادت من خواهد شد ادامه. لذا حضرت میفهم المداومه المداومه اینا، مداومت مداومت مداومت، انها انهای انهای ما تقرب متقربون به مثل عبادت الله. هیچ کسی به خدا نزدیک نشد به مثل عبادت، سلام علیکم، و بندگی خدا. از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که آقا حقیقت عبادت چیست؟ خب در روایت ها زیاد رسیده راجع به حقیقت عبادت، مثلا دارد از امیر المؤمنین وقتی سوال میشه، یا خود حضرت میفرماید که علی علیه السلام میفرماید العبودیت و خمسه تو اشیا، عبادت، عبودیت، بندگی، پنج چیزه. اگر کسی به این پنج چیز برسد، این حقیقت عبودیت رو درک کرد، بنده خوب خدا شد. اول خلع البطن، خالی نگه داشتن شکم از مال حرام، پرخوری، حرام خوری، زیاد خوری، شکم پرستی، این بده. فرمود از رحمت خدا دور باد کسی که این شکم او رو به جهنم ببره. امیر المؤمنین رفت سر مزرعه، تو مزرعش کار میکرد، بعد به اون دهقانش فرمود نهار چی داری امروز؟ گفت آقا یه غذای داره، فکر نکنم مناسب شنازت سالی باشه. خب چی هست؟ آقا کدو رو پختم، آب پس کردم، گوشتم نداره، فرسته درچی هم نداره، فقط کدو رو آب پس کردم، میخوام نار بخورم. گاهی بعضی بچه ها با مادرشون دوام میگیرن، بعضی مرد با زنشون دوام میگیرن برای غذا. چرا غذای خوشمزه راست نکردی؟ دوام میشه برم این قصه قهر میکنن برم. حضرت فرمود کدو غذا خوبیست، عقل زیاد میکنه، خیلی خوبه، منم میمانم. حضرت رفت دوی چاب و شروع کردن کلنگ زدن و چا رو به آبم آمد و اتفاق فبران زد و بعد حضرت تونتون آمد بالا و بعد فرمود به خدا وقف کردم، به خدا وقف کردم، وقف فقرا کردم. حضرت چندین مزرعه داشت، آباد کرد، وقف فقرا کرد، ثروت جمع کرد، اما انباشته نکرد که حالا تبدیل به ثروت‌های کلان و برج و فلان و فلان اینا. حالا نمیخوام بگم همانا بده، اما این مقدار از انفاق هم کن. حضرت انفاق کردن، بعد آمد بالا و نماز خوندن و بعد قضا را آورد. حالا نام کدو، کدوی آب بز. حضرت خوردن و سیر شدن و بلند شدن، دست کشیدن به شکم مبارکشون، فرمودن از رحمت خدا دور باد کسی که این شکم او رو به جهنم ببره. کسی که بیاد شکم پرست و گفتم چه مال حرام و یتیم و صغیر و ازهر کجا شد بزن و بخوریم سیر بشه. این شکم رو به جهنم قرآن میگه حلال بخورید. میگن یک وقت سوال کردن از سلمان که مثلا یعنی بعد سلمان سوال کرد غذا خوردن بلدی؟ خب بله که بلده، در روی بولول هم داره. که چطوری بگو؟ قلمان لما رو آهسته برمیدارم، کوچک برمیدارم، بسم الله الرحمن الرحیم میگم، قشنگ غذا رو میجوم. شروع کرد این آداب بیداشتی غذا رو گفتن. شون فرمود نه، غذا حلال باشه، حالا اگه خیلی هم بسم الله نگفتی گناهی نکرد، خیلی هم نجویدی مثلا، خیلی این آداب خوبه، اما آداب شرعی نیست. غذا حلال بخور. خلو البت، خالی نگه داشتن شکم از مال حرام، از مال ربا. ربا خوری بیداد میکنه، یکی از علائم دوره آخر زمان. پس این عبودیت، اگر کسی شکمش رو از مال حرام پاک نگه داشت، تغذیهش رو حلال خورد، این عبودیت، این عبادت. و از اون لحظه که داره قضا میخوره تا سیر میشه میخوابه، خدا شاهده، تا اثری از این قضا در شکمش هست، این در حال عبادت. ما روایت داریم این بسم الله الرحمن الرحیم اثر داره. الله انسان مال مردم میگیره، مال حرام بخوره، بسم الله الرحمن 70 تا حمدم بخونه و حضرت عباس ما حلال نمیشه. حالا بسم الله هم بگه، لغمان کوچک برداره، آهسته هم بخوره، این حلال نمیشه که. حلال این لغمه باید حلال باشین شرعن، ولا از اون لحظه ای که این غذای حرام در شکم انسان قرار میگیره دارد نفرینش میکنه. تا 40 روز هم جلو اجابت دعا گرفته میشه، نمیذاره این لغمه حرام آره اثر کنه، نمیذاره. دیاد فرمود دل قلب قسی میشه، عشق گرفته میشه، حالت گریه و بکا از انسان گرفته میشه. دوم عبودیت قرائت القرآن، یعنی یکی از عبادت ها قرائت قرآن. حال قرائت قرآن اسلام سر قبل مرده قرآن بخونه، با تو زنده بوده براش نخونه، حالا تو قبل بخون و حالا بشبو یا ایها الذین آمنو آره لا یقدب بعضکم بعضا، اون دیگه مرده دیگه، تو قبر غیبت نمیکنه بنده خدا. حال اونجا لا تاکل الربا قزو ابصارکم، و برا زنده بخوان مرده که دیگه، حالا برا مرده قرآن نخونیم. چرا ما که نمیتونیم اون گفتن برا مرده بخونیم تا زنده بشنون، یه خیلی زنده برسه، اون خیلی که به زنده رسید اون وقت اون قرآن اثر داره برام مرده. یه آیه، یه پندی، یه اندرزی این قرائت، این ختم قرآن داشته باشه اون وقت اثر داره. ولی اگه رفته سر قبر یه مرده یه خونده بود، هیچ کس هم نشنیده ختم قرآن رو، این نمیدونم چی بشه دیگه، عقل ما نمیکشه، من نمیفهمم که اینا دین اسلام دین عقل و فهم و ادراکه. این زن بد حجاب و بی حجاب مرده، بری سر قبلش بد بیاره اونجا، حالا آیات حجاب براش بخوام، ها چی شد تو قبل آیه حجاب؟ این تا زنده بوده بود خود شما پوشیده دیگه، اونجا که دیگه حالا به درد نمیخوره که. قرآن اگر درست یعنی واقعا تلاوت کردیم اون وقت اثر داره. خب قرآن به بچه ها میگه بله به پدر مادرت، وقد ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، حال بچه ها به پدر مادرتون احترام کنید، حرمت پدر مادر رو نگه دارید، با درشتی و با تندی به پدر مادر صحبت نکنید، اول لعیم باش حرف بزن. خب این الان رفته سر قبل و مرده میخونه، میگه پدر مادر رو قبل من مردن، من دیگه قول لعیم ندارم، تو الان برزخم، معلوم نیست. پس اینا باید برای زنده خونده بشه بشنون. این جالب است، بگه آقا شما فرض بگه 10 آیه قرآن رو یه جای تفسیر کن به یاد به نیت بابام، فلان سوره رو تفسیر کن آجا به نیت بابام. اون وقت اشکال نداره، اون اثر خیلی زیبا میتونه داشته باشه، خیلی زیبا. و قیام اللیل، قیام اللیل بیداری شب عبودیته. انسان از خواب ناز دست بکشه، نماز شبش بخونه، نماز صبحشم بخونه، حالا بعد نماز صبح مخواست بخوابه بخوابه. در بعضی از روایات رسیده خواب بین طول این خیلی مذمت شده. این مربوط به جایی است که طرف بین طول این بخوابه نماز صبحش قضا بشه. اما اگر نمازشو خونده وقتش هم کمه، حالا خوابش هم داره بخوابش، کاری نداره. بعضی از علما خب از روایات برمیاد که نخوابید رزولوژیتون کم میشه، اما وقتی اجتهادی با روایت برخورد میکنن میگن این مربوط به کسیست که نماز بخوابه، نماز رو بهش قضا بشه نخونه، رزولوژیش کم میشه، رزولوژی مادی یا معنوی. اما خیلی از بزرگان برداشت میگن نه، تو بلند شو نماز اول وقت بخون، یا قضا نشه، نه تو قضا نشه اقلا دیگه لبتلهی نماز در نخونی که نگاه کنی خورشید زده یا نه. یه عده نگاه میکنن اذان صبح شده یا نه، یه عده نگاه میکنن خورشید زده یا نه، شاید فرق هست بین این دو گروه. اینطوری نباشه. خب هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، اندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. نماز شب چیز خوبیست جوانا، نماز شب مقام میاره خدا شاد. و من اللیل فتحجت بی نافلتن لک اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خدا مقام محمود بهت میده. یعنی چی؟ مقام شفاعت. یعنی نه تنها خودت از جهنم نجات پیدا میکنی، عده زیادی رو هم نجات میدی. یه جماعت وقتی نماز شب خون میشه، یه جماعت وقتی با تقوا میشه، هیئتی میشه، حسینی میشه، علوی میشه، پیرو خط ولایت فقیه میشه، با نظام و انقلاب همراه میشه، خدا شده جمعی زیادی رو هدایت میکنه جوان. ولذا این جوانای مذهبی وقتی که درست عمل میکنن اثرشون از من طلبی هم بیشتر، چون من که سرکار با همه ندارم آخه. اما این جوان وقتی که تو جوان هسته، تو بچه های مذهب هسته، اینا رو جذب میکنه. لذا انسانی که گویی بچه مذهبی ما باید ببینن که حالا در این مدت و عمرش تو این جلسات و هیئت ها آمده و رفته و اینا چند تا جوان بی نماز نماز خون کرده، چند تا اون دختر خانم نگاه کنه، چند تا دختر بد حجاب و بی حجاب و با حجاب کرده. یعنی گویی یکی ثمرات ما این باید بکنه. یا امر به معروفی که امام حسین فدای اون شده، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الحق جهاد حتی اتاک الیقین. خواستم ببینه چند تا امر رو معروف کرده، چند تا رو هدایت کرده، به راه آورده. اگر یک جوانی، اگر یک مردی، یک زنی درست عمل کنه، خدا رو گواه میگیرم قطعا عده‌ای رو جذب میکنه. این محال است کسی تو فامیلش، تو اقوامش درست عمل کنه بعد اون وقت این جاذبه نداشته باشه، امکان نداره. این قطعا دی جذبش میشن. نگاه میکنم ما کسی داریم، یه نمونش عرض میکنم، نامم نمیبرم، یکیش این ما چندین نفر، یک جوان یادمه در زمانی که سرباز بود، من در یکی از این شهرستان ها می رفتم برای منبر، ایشون اون طول سربازی پای منبر با جز شد، جز منبر ها، این بعد آمد این طرف، آمد شاید امروز بالغ بر 500 خانواده رو مذهبی کرد. یعنی خیلی تحول ایجاد کرد، چون خودش عمل کرده، چون خودش عمل کرده کلامش اثر میکنه. جوانم بازاری هم هست، مهندس هم هست، دیگه نه عبار و دوشش میاندازه و نمیدونم نه کلاه سفید میذاره، اینا خوبه. خواهم بگم نه، با همون تیپ قیافه عادیش میتونه افراد جذب کنه. چون خب اهل نماز شب هم شد، این نماز شب رو داشته باشید. خیلی سفارش شده، آنقدر نماز شب سفارش شده است که مستحب به کسی نماز شبش قضا شد روزش چه مقدار بدل بده. یعنی فرض میکنیم که آره یک گرده نان بده به فقیر، 500 تومن میشه امروز، 500 تا تک تومن یک گرده نان مثلا، حالا نان سنگک بده دیگه ممکنه گرانت باشه دیگه. عبودیت چیه؟ و تضرع اندستوب، تضرع اندستوب، مثلا صبح تضرع کنه، گریه کنه، گدایی کنه، خدا رحمت کنه اجداد شما رو. من وقتی به اینجا میرسم خدا شاده این روایت رو میخونم، همین لحظه تاد که تزرن دست صبح یادم آمد از پدرم. پدر بنده در 15 سالشم 30 سال فوت کرده، اما صبح عجیبی داشت. قبل از همه ماست خواب بیدار میشد، نماز صبح میخوند با صدای بلند، که ما با صدای نماز او اصحاب بیدار میشوند. دادم نمیزده اما خیلی باحال میخوند، قرائت زیبایی هم داشت. بعد از نماز صبحش میشست توی آره همون سرنواز دو دستی، دستار بلند میکرد طرف آسمان، با خدای راز نیاز عجیبی میکرد. دقیقا یادم خدا رو یک قسمای عجیب میداد. یکی از قسماش این بود، خدایا به اون طره خون آلوده ابی عبدالله، به اون گلوی تیر خورده علی اصغر، به دردهای دل رباب مادر علی اصغر که منو ببخش. عفو خدا رو یک قسمای عجیبی میداد که ما از خواب بیدار میشیم، کوچکم بودیم، اینا هنوز تو گوش من داره آره زنگ میزنه. خب اینا اثر داشت، اثر داره. نماز عجیبی داشت، نماز صبحش با بقیه نمازاش فرق میکرد. خب اینا پدر مادر اگر خودشون مقید به نماز اول وقت و نماز باحال باشن، اما از اون طرف جای نماز یه طوری بخونه که اصلا بچه نفهمه، یواشه بخوام بیدار نشه بچه، اصحاب بیفته، خب این برای همیشه خواب میمانه دیگه، برای همیشه خواب میمانه. فز زرون در صبح داشته باشیم. ولبکا من خشیت الله، گریه از ترس خدا، گریه از ترس خدا. بحث گریه بحث خیلی مفصلیست که یعنی در یعنی جا داره که انسان چندین جلسه راجع به فواید گریه، تأثیر گریه صحبت کنه، مخصوصاً ایام و محرم. چشمه گریان چشمه فیض خداست، اون چشمی که گویند نهان در ظلمات است، گر هست به جز دیده تر در سحری نیست. لذا میبینید که انبیاء ائمه از خدا کمک میگیرن برا گریه کردن. خدایا کمک ما کن تا گریه کنیم، تا عشق بسیم. انبیا وقتی می دیدن عشق چشمشون کم شده به درگاه خدا شکایت می کردن. ما در روایت داریم در تعریف خدمت باش عدس، که عدس بخورید که 70 پیغمبر رو شفا داده. حال لازم نیست که انسان این شفا سرطان باشه، با درد باشه، که این قساوت قلب رو کم می کنه، از بین می بره. البته نمیخوام باز افراد کنه، افرادش هم خوب نیست، هر نعمتی هر غذای افراد تفیه نباید بشه. پس گریه، اون وقت بهترین گریه هم که انسان داره دوتا گریه، یکی گریه بر گناهان و خطاها و اشتباهاتمون، که انسان گاهی بر خطاهاش گریه کنه عشق بریزه، یکی هم گریه بر ابی عبدالله حسین علیه السلام. امیر المومنین به امام حسن علیه السلام نصیحت میکنه، میگه پسرم بشین تو منزلت، فبکه علا خطیعتک، حسن جان تو منزل بشین، بر گناهان و خطاهات گریه کن. امام حسن که گناهی نداره، خطایی نداره، این ما هستیم گونا، این شما هستید برادران خواهران، که هر روز فرمود محاسبه نفس کنید. شب رفتی خونه تو رخت خواب، چند دقیقه قبل از خواب یکم فکر کن، امروزم گذشت، یک روز از عمرم کم شد، به خانه گور نزدیک شدم، به میزان اعمال نزدیک شدم، به تطایر و کتب نزدیک شدم، به قول سلات نزدیک شدم، به جواب نکیر منکر نزدیک شدم. امروزم چطور سپری شد؟ سبابم چه بود؟ گناهم چه بود؟ مثبت بود؟ منفی بود؟ مثلا یه ذره محاسبه نفس کنه. رضا فرمود لیس من نامن لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که هر روز محاسبه نفس نکنه، بعد محاسبه کنه، اگر دید عمل خوبی انجام داده حمد و ثنای خدا رو کنه، اگر دید کار بدی کرده استغفار کنه، توبه کنه. خدا باب توبه رو باز کرده برای کجا؟ وقتی آیات توبه نازل شد و سوره توبه نازل شد، خیلی شیطان ناراحت شد، خیلی عصبانی شد، گفت بیچاره شده. لذا فرمود توبو الالله جمیع ایان مؤمنون من لم یتوب فاولاکم ظالمون، هر که توبه نکند دست از معصیت برنداره ظالمه. توبو الالله توبه تن نسوها. یکی از کلاس های درس عاشورا کلاس توبه است. حر بن یزید ریایی، زهیر بن غین، اینا ببینید کسانی بودن که اول مخالف امام بودن. حالا اگر چنانجا هر از ما اول میگن هر گفتم، من فکر نمی کردم کار به اینجا کشیده بشه، اما زهیر بن غین کسی بوده که عثمانی بوده، با امام مخالف بود. وقتی که از مکه آمدن به سمت کوفه می آمدن، وقتی فهمید امام حسینم با گروهش با اعصابش به سمت کوفه و کربلا هستن، خدا شده نوشتن که این آقای زهیر بن غین طوری بود که، یعنی طوری تنظیم کرده بود که اصلا در یک منزلی با امام حسین اصلا توی منزل پیاده نشن، یا جلوتر باشه یا دنبالتر، اگر جایی میرسید پشت به امام خیماش میزد که دیده اصلا نشه. در یه منزل دیگه ناچار شدن، دیگه منازل دیگر نبود، اونجا ناچار شد آمد خیمه زد. تا اونجا خیمه زد، امام حسین علیه السلام یکی از اصحاب مهمشون فرستاد برو به زهیر بن غین بگو حسین بن علی کارت داره. اینم اونجا که رفت، گفت وقتی تا اون رفت داشتن قضا میخوردند و دیدن که قاصد امام آمد، بهشون پیام داد. راوی میگه تا این پیام امام آوردن دست ما دیگه خوش شد تو سفره، دیگه اصلا کنه نترس و عذاب خونیم، اصلا بعضی تو دهنشون دیگه غذا موند. حسین ابن علی، پسر فاطمه، پسر علی. زهیر ابن غین خیلی جواب نداد، توقف کرد. یک مرد به زنش گفت که زهیر، حسین فاطمه حجت خدا داره تو رو دعوتت میکنه، نمیخوابی؟ حکمتین هم منغلب شد آمد. وقتی آمد تا چشم امام بو افتاد، او به امام افتاد، همدگر رو دیدن، مردم خدا شده من نمیدانم امام حسین چه نگاهی به زهیر کرد. این زهیر 180 درجه منغلب شد. به قول بعضی بزرگان میگن که این چی گفت امام در گوش زهیر؟ هنوز در تاریخ این سر کشف نشد. بعد برو ببین چه کرد روز عاشورا، چه سخنرانی های، چه دفاع هایی کرد، چه کرد، چطور جنگید، 120 نفر را به درک واصل کرد، جز توابین کربلا. یکی دیگه از کسانی که توبه کرد، خیلی تو کربلا توبه کرد، مثلا دوتا مشهور شدن، ولی تنها که نبودن، هر کنم آمدن خودشون چندین نفر آوردن. هر وقتی آمد تنها که نیامد که، بچه هاش آورد، اصحابش آورد، خیلی آورد، چندین نفر آورد، توبه کرد. وقتی من آمد به سمت امام حسین علیه السلام، راوی میگه هنوز جنگ شروع نشده بود که گدینم هر هی داره یا باشه باش خودش لشکر میکشه کنار، بمبانی میخوام برم اسب مثلا آب بدم، گدینم بدنش میلرزه. گفتم هر، تو سردارانی و شجاعها وقتی صحبت میشد تو رو من نام میبردم، هنوز جنگ شروع نشده داره بدنت میلرزه، انقدر ترسو گفت به خدا جنگ نمی ترسم، والله من جنگ نمی ترسم، خودم رو مخیر بین بهشت و جهنم می بینم، بین بهشت و جهنم، جنگ با امام حسین جهنمه. خلاصه گفت شیدو خودش رسوند در خیمه امام حسین. نزدیک خیمه که رسید چگاه کرد، اولا کفشاشو در آورد، پای برهنه، سرشو برهنه کرد، کلا خودتو گرفت، شمشیر سرنگون، سپر سرنگون، توبه آمد در خیمه امام حسین، افتاد روی زمین. امام آمد به استقبالش، دستش گرفت، گو عرفه یا شیخ رأسک، سرتو بلند کن، کسی آمده در خانه ما، سرفرازه، بیا سرفراز تو دیگه. آی بعد اون مثال یه جمله یو گفت که انشالله عرضم تمام. فقط صدا زد حسین جون من اول کسی بودم دل زینب رو درد آوردم، اجازه میدی برم پلوز زینب عذرخواهی کنم ازشون؟ فرمود هر من سلامت رو به خواهرم میرسانم، اما لازم نیست بری قسمت زنو. اجازه نداد بگم حسین جون به هر اجازه ندادی قسمت زنها بره، پس عصر عاشورا کجا بودی که این نامردا ریختن میان خیمه ها، زن و بچه رو زدن اسیر کردن. حسین جان، حسین جان، همه حسین